أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. آیه 92، و انشاءالله اگر برسیم آیه بعدش را هم خدمت دوستان به اختصار معنیش را عرض بکنیم. تتمه بحث یهودیان است. می فرماید که ولقد جاءکم. قصه حکایت کمی بصیرت دینی یهودیان است که اینا دین خودشون را خیلی متوجه نشدن، بصیرت در دین نداشتن. بله، شما تو دعاهاتون برید که خدایا من رو بصیرت در دین عنایت بفرما. اینا بصیرت دینی نداشتن، ایمانشون، یقینشون ضعیف بود. و آیه شریفه میخواد بگه شما که میگید ما مؤمنیم به تورات خودمون و کتاب آسمانی خودمون، شما نه، بی خود میگی، مؤمن نیستی. تو آیه قبل خدا حکایت کرد که وقتی بهشون میگید ایمان بیارید به قرآن، میگن ما کتاب آسمانی خودمون رو قبول داریم، ما کاری با قرآن شما نداریم. خدا گفت اینا دروغ میگن، کتاب آسمانی خودشون هم قبول ندارن. چرا؟ چون پیغمبراشون رو میکشتن. حالا تتمه همون مطلب میفرماید که ولقد جاءکم موسی بالبینات. پیامبر خودتون موسی کلیم الله آمد به سوی شما قوم بنی اسرائیل با بینات. بینات جمع بینه، بینه یعنی دلیل روشن و واضح و آشکار. خب دلیل‌های واضحی که موسی اقامه کرد بر نبوت خودش، مثل تبدیل عصا به اژدها، مثل جوشش آب از داخل سنگ سخت. خب سنگ خارا رو عصای خودش رو بهش زد، آب ازش در آمد. ید و بیضا، دست خودش را بیرون می آورد و دست نور می داد. خیلی خوب، شکافت شدن دریا که بنی اسرائیل دیدن دیگه، دریا برشون شکافته شد. بفرمایید که ملخ و قورباغه و اینایی که افتاد به کشتزارهای فرعونیان، آفتی که افتاد به کشتزارهای فرعونیان و امثال اینا، همه معجزاتی بود که اینا به دست موسی پیغمبر خودشون که خودش هم از بنی اسرائیل است، اینا همه اینا رو دیدن. خیلی خوب، همه اینا رو از موسی دیدن. ثم اتخذتم العجل من بعده. موسی رفت کوه طور، گفت من میرم کوه طور تا تا اونجا با خدا میعادی دارم در کوه طور. موسی رفت و برگردد، مدت سفر موسی 30 روز بود، بعد با 10 روز تبدیل شد به چی؟ به 40 روز. و اتممناها به عشر فتم میقات ربه 40 لیله، 40 شب. 40 شب جناب موسی از قوم بنی اسرائیل جدا شد، غیبت کرد، رفت برا کوه طور. نتیجه اینا چه کردن در این 40 روز که پیغمبرشون نبود؟ اتخذتم العجل، شما ها گوساله پرست شد. سامری آمد و طلاهایی رو جمع کرد و آب کرد و طلاها رو به شکل یک گوساله در آورد و گوساله رو کاری میکرد، یه صدایی از توش میامد بیرون و بعد گفت این خدای شما، بپرستید این را. و بنی اسرائیل با دیدن این همه معجزات از موسی که پی دعوتشون میکرد به توحید و یگان پرستی، 40 رو رفت، 40 رو بند خدا رفت و بیاد. تازه توی 40 روزم برای بنی اسرائیل چی گذاشت؟ خلیفه گذاشت، جانشین خودش را هارون را گذاشت، برادرش هارون که هارون هم پیغمبر خدا بود. توی 40 روز وسیلی و جانشینش هم هارون بود. خیلی خوب. و رفت کوه تو. وقتی برگشتید اینا گوساله پرست شده. یه گوساله ای رو با دست خودشون ساختن و مقابل این گوساله دارن سجده می کنند و میگن خدای ما این گوساله دستساز فلزیست و توجه می کنند. اگه شما مؤمنید، بنی اسرائیل، اگه دین خودتون رو قبول دارید، اگه موسی رو قبول دارید، اگه تورات رو قبول دارید، پس این گوساله پرستیتون چه بود که پیغمبرتون رو رها کردید و گوساله پرست شدید؟ موسی وقتی بعد 40 روز برگشت و الواح تورات رو با خودش آورده بود، آمد دید ای بابا اینا دارن گوساله میپرستن، عصبانی شد. بله، رفت یقه برادرش گرفت، هارون را، یقه هارون را گرفت، گفت تو اینجا چیکاره بودی؟ پس اینا گوساله پرست شدن. هارون جوابش داد یبن الام ان القام استضعفونی و کادو ان یقتلونی. نا قرآن برات میخونم. گفت پسر مادرم، رها کن منو، اینا منو ذلیل کردن، ضعیف کردن و نزدیک بود منو بکشن. به من گفتن هارون صدات در نیاد، اگه صدات در بیاد چی کارت میکنی؟ میکشی. و وقتی به من میگن صدات در نیاد، صدات در بیاد میکشی، من کاری نمیتونستم بکنم و اینا رفتن گوساله پرست شدن. لذا قرآن میگه شما یهودی ها که میگون ما قرآن قبول نداریم، پیغمبر خاتم قبول نداریم، ولی پیغمبر خودمون رو قبول داریم، تورات خودمون رو قبول داریم، شما دروغ میگون. خب کجا تورات شما گوساله پرستی بود؟ کی موسی پیغمبر شما رو دعوت به گوساله پرستی کرد که شما رفتید به دنبال گوساله و گوساله پرست شدید؟ ثم اتخذتم العجل من بعده، یعنی بعد اینکه موسی رفت کوه طور، اون 40 شب شما گوساله پرست شدید و انتم ظالمون. خب نتیجه گوساله پرستی حال این است که شما گوساله پرست شدید در حالی که شما ظالمید. ظالمید. گوساله پرستی ظلمه. آخه گوساله یه دستاز فلزی خداست. و این بزرگترین ظلم است به خودشون که خدای احد واحد لا یزال لم یزل را، ابدی سرمدی را رها کردن، آمدن یک با فلز، حالا طلا بود یا هرچه بود، یک گوساله یا شکل گوساله ای ساختن و شروع کردن او را به پرستیدن. خب این در حالی است که ظلم، این بزرگترین ظلم است. یا بنیه، قرآن میگه از زبان لقمان حکیم، یا بنیه لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. به خدا شرک نورز. چرا؟ چون شرک به خدا بورزی ظلم بزرگی کرده. کیا میخوان جا خدا بنشینن؟ هیچ که نمیتونن جای خدا بنشینن. اول مخلوقات، صادر اول، عقل کل، خب پیامبر خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم دیگه بالاتر از پیغمبر خاتم موجودی مخلوقی نیست. رفت کجا؟ اونجایی که جبرئیل گفت من دیگه نمیتونم بیام، گفت رو به قول اون بله بنده خدا، گفت شب معراج به پیغمبر برو دیگه من نمیتونم بیام. لو دنعت عن ملتن لحترق، اگه یه بند انگشت دیگه بیام جلو آتش میگیرم. خب ولی به پیغمبر خدا گفت برو. رسول خدا رفت تا قاب قوسین او ادنا، قرآن میگه خواهید بخواه، کسی که به قاب قوسین او ادنا رسیده است، تمام ما مسلمان ها تو نمازمون تشهد نماز میگیم اشهد و ان محمدن صلوات و سلام علیه. اول عبد خداست. خداست؟ نه، هیچ، عبد خداست، بنده خداست. تجربه فرمودی هیچ که جا خدا نمیشه. اگر کسی به شما بگد کسی جای خدا نشسته است، و پیغمبر خاتم که عبد خدا باشد، علی مرتضی میفرماید تو نهج البلاغه انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله. علی مرتضی میگه من یکی از بندگان محمدم، یعنی من علی، تازه من مطیع پیغمبر خاتمم، هرچه او بگه من اطاعت میکنم. خب پیغمبر که عبد است، پس علی مرتضی میشد عبد، امام حسنم میشد عبد، حسینم میشد عبد. توجه میفرمایید؟ اینا یه وقت گوشه و کنار برای شما نخونن تو گوشه دون بعضی ها، بعد اینا خدا، اینا جا خدا نشستن، اینا خلقت میکنن، عوالم رو خلق کردن، رزق و روزی به ید ایناست. هیچ کدام این حرفا نیست. خلقت، خالق عالم هستی کیه؟ خدا. خلقت از آن خدا. خدا خلق میکنه، خدا تدبیر میکنه. رب عالم هستی کیست؟ خدا. الحمد لله رب العالمین. رب تمام هستی خداست. خدا ربوبیت خودشو به هیچ کس تفویض نکرده است. توجه میفرمایید؟ پس نه خالقیتیست، نه رازقیت. رزق به دست کیست؟ خداست. رزاق کیست؟ هو رزاق ذوالقوت المتین. رزق و روزی دست خداست. خیلی پس بله، پیغمبر خاتم چیست؟ خاتم انبیا است، اشرف موجود. علی مرتضی کیست؟ وسیع پیغمبر خاتم است. توجه فرمودید؟ 11 فرزند پاکش کیا هستند؟ خلفای برحق و جانشینان برحق علی مرتضی و اوصیاء پیامبر خاتم. تمام شد. دقت فرمودید؟ اینه که بله، حالا مد شده است دیگه که بله حسین کار این حرفا. امام حسین امام حسینه، تخم چشم ماست، تاج سر ماست، شکی در این نیست. اما خدا خداست. حسین علیه السلام کیه؟ حسین است، حجت خدا. توجه میکنید؟ حجت خدا را به اشتباه جای خدا نگذارید و الا ظلم. خب حالا اینا که آمدن چی جای خدا گذاشتن؟ گوساله. گوساله دست ساز فلزیشون را گذاشتن جای خدا. لذا خدا میگه و انتم ظالمون. ظلم کردی، چی و جای چی گذاشتی؟ توجه میکنید؟ این در حالی است که شما ظالم بودید و ظلم کردید با این شرکی که ورزیدید. آیه 93. و از اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتیناکم بقوة. این اول آیه 93 هست. 30 آیه قبل اینا داشته همین عبارت رو. آیه 63 دقیقا همین رو داشته. و از اخذنا میثاقکم، آیه 63 رو میکنم. و رفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتیناکم بقوة. این قسمت آیه تکرار آیه 63 هست. خب اینو اونجا براتون معنی کردیم سال گذشته، آیه 63 رو که خوندیم براتون گفتیم. تکرار نمی کنم، مختصرش این گفتیم که خدا میگه من از شما یهودیا پیمان گرفتم. و رفعنا فوقکم الطور، طور رو بالا سرشون نگه داشت و ازشون پیمان گرفت که اینا پایبند چه باشند؟ پایبند باشند به دین موسی. خذوا ما آتیناکم به قوت. اون چه به شما داده ایم به وسیله موسی برای شما فرستادیم، به قوت اون رو بگیرید بهش عمل کنید. چرا میگه طور رو بالا سرشون نگه داشته؟ اون روز براتون گفتم یادمه، گفتم برای شما این یهودیا تا چی بالا سرشون نباشد؟ تا زور بالا سرشون نباشد و چیزی را قبول نمی کن. در جمع می فهم 40 سال است قرار با فلسطینی ها صلح کنن. می دونید که چه بلایی سر اینا دارن میارن؟ خب ولی هر وقت زور بالا سرشون باشه دستاشون رو چه میکنن؟ بلند میکنن. در مثلا جنگ 33 روزه لبنان، وقتی که بله حزب الله لبنان زد اونا را چه کردن؟ دستاشون رو بلند کردن، تسلیم شد. یعنی اگه زور بالا سرشون باشه تسلیم میشن و الا فتنه و فسادی نیست که در زمین نکنه. بعد او جنگ 11 روزه قزه، کی؟ آتش بس قبول کردن، نه اون وقت که مردم فلسطین رو میکشتن، اون وقتی که موشکای غزه رفت خورد بهشون، نمیتونستن دفاع کنن، تسلیم شد. همین پریشب هفته پیش که دوباره غزه رو زدن، کی حاضر به آتش بس شدن؟ وقتی یه جا 600 تا موشک رفت تو اسرائیل، یهو 600 تا موشک که آمد به طرفشون، گفتن آتش بس قبول داریم. و الا قبلش مصری ها گفتن بیان آتش بس بپذیرید، گفتن نه ما قبول نداریم. زدن 600 تا موشک که آمد قبول کرد. داستانشون این است، تا قدرت بالا سرشون نباشد، اینا مردمانی هستند که حرف حساب حالیشون نیست، زور. لذا خدا باشون همینجور حرف میزنه، میگه ما از شما میثاق گرفتیم که به عهد و پیمانتون بمانیم، اما رفعنا فوقکم الطور، طور رو بالا سرتون نگه داشتن، یک کوه، یک کوه از جا به اعجاز کنده میشد، میاد بالا سر این یهودی ها. میگه این توراتی که برادون فرستادم و بهش عمل میکنید، یا این کوه همین الان بیفته رو سر دو؟ اینجوری اینا حرف میفهمن. تازه اینجوری هم وفا نکردن خواهیم گفت. خب اینجور خدا ازشون پیمان گرفت، نگاه کردن دیدن اگه بگن نه، کوه میفته رو سرشون، تلف میشن. گفتن چی؟ گفتن خیلی قبول، خذوا ما آتیناکم به قوته، توراتتون رو، قوانین شرعی رو که موسی براتون آورده، محکم اینا رو بچسبید. کور رو که بالا سرشون دیدن، گفتن چش. خب وسمعو، گفتیم حرف گوش کنید، حرف تو گوشت برند. آن حرفای موسی پیغمبر خدا و تورات دوم رو گوش بدید. گفتن اولش چشم، کوه برگشت سر جای خودش و اینا چشمشون رو گفتن. قالو سمعنا، اینجا آیه جدید، این تو آیه 63 نبود. وسمعو، بهشون گفتیم خوب گوش بدید این حرفای موسی و پیغمبردونو و اطاعت کنید. قالو سمعنا، گفتن میگه کریم، شنیدی، شنیدی، چش، اما و عصینا، اما به جای اینکه اطاعت کنن چه کردن؟ اسیان کردن، نافرمانی کردن، حرفای پیغمبرشون رو گوش نکردن. ما گفتیم اسمعوا، بشنوید و اطاعت کنید. قالوا سمعنا، گفتن شنیدیم، کرکه نیستیم، شنیدیم. و عصینا، اما اسیان کردیم، نافرمانی کردیم، شنیدند ولی اطاعت نکرد. حالا یا مسخره کردند، یعنی گفتن شنیدیم و نافرمانی میکنیم، یا نه مسخره عملی کردند نه زبانی. توجه میکنیم؟ دیدید مسخره میکنن، میگه که امروزم ما رمزونه سا، منم روزم و قضایی یا یه نوشیدنی میخورم. خب این یعنی چی؟ یعنی مسخره کردن. یا مسخره کردن یا نه مسخره لفظی نبود، در مقام عمل اسیان کردن، نافرمانی کردن، اطاعت پیغمبرشون رو نکرده. خب پس ببینید اینا میگن ما ایمان به پیغمبر خودمون داریم، قرآن میگه دروغ میگن، حرف پیغمبر خودتونم گوش نکردید و پیغمبر خودتون را هم چه کردید؟ نافرمانی کردید. و اشوره بود فی قلوب همون اجب، اینا در قلبهاشون چه شده است؟ سیراب شده است، قلبشون مملو است از چی؟ از عجل، از اون گوساله. موسی که آمد زد گوساله را خورد کرد، بساط گوساله پرستی را از بین برد، اما محبت این گوساله از دل اینا بیرون نرفت که نرفت. فقط ببینید عجب مردمانه، میخوام بگم نادان جاهل. میخواستم اون تعبیر اسپانیا رو بکنم، دیدم که منبره. بله عجب مردمان جاهل و نادان. پیغمبر خدا با این معجزات آمده، کتاب آسمانی آورده، چه رو رفت و بیاد گوساله پرست شدن. آمد گوساله رو خورد کرد، گفت آخه این چی خداست؟ من الان لهش میکنم، میشکنمش. آخه این چه خداییست که میشه من بشکنمش؟ خدای احد واحد یگانه سرمدی و ازلی رو بپرستید. خب باز ازشونم میثاق گرفته شد اینجور که گفتن، باز گفتن باشه شنیدیم، اسیان میکنیم. چرا؟ چون محبت گوساله به دلشون. این محبت ها پدر آدم رو چه میکنه؟ شما میگید آقا فلانی دل داده، درسته؟ وقتی که دل داده به یه چیزی دیگه کارش میشه که پسر و دخترم میان اینجا پیش من تنها یا با پدر و مادرش. خب خانم دخترش رو ارده میگه یه پسری رو میخواد، اینا با دختره هر میزنم میبینم بله میخوادش، به مادرش یا به پدرش میگم کار تموم کن، فایده ای ندارم، میخوادش. چرا؟ دل داده. وقتی دل دادی به کسی یا چیزی نمیشد کاری کرد، باید همون رو براش تمام کنن. اینا هم دلشون پیش چه بود؟ اج گوساله. خدا رو ول کردن، گوساله دستسازشون رو تو دلهاشون عشق و علاقه به این گوساله دستساز بود، اشوره بود، سیراب شد. خب یعنی در قلبهای اینا محبت گوساله جای گرفت. وقتی که اینجور شد میفرماید به کفره. چرا محبت گوساله؟ چون اینا کافر شدن، با کفر بالله محبت گوساله آمد جاش. چون خدا که بره بقیه میان، اگه خدا باشه چیز دیگری نمیاد، خداست تو دل شما. اگه خدا باشد فقط خداست، خدا که رفت گوساله میاد، دنیا میاد، همه چی دیگه میتواند که بیاد. بنابراین دلهای اینا سیراب شد به وسیله و به سبب کفرشون که به خدا کافر شدن، از محبت و علاقه به گوساله. حالا پیغمبر به اونا خطاب میکند، قل یا رسول الله بهشون بگو بئس ما یأمرکم بهی ایمانکم. شما میگون ما مؤمنی، ایمان شما بود شما رو گوساله پرست کرد؟ اگه ایمانتون شما رو گوساله پرست کرده، ایمانتون به بد چیزی شما رو امر کرده است، ایمانتون شما رو امر کرده به شرک، و گوساله پرستی. این کنتم مؤمنین، اگه مؤمنین ایمان واقعی دارین، آیا مؤمن باید گوساله پرست بشه؟ آیا مؤمن باید مشرک به خدا بشه؟ این چه راهی است و چه طریقی است که پیمودید؟ بیان سر خودمون، آیا در امت اسلامی هم گوساله پرستی واقع شد؟ بله، بله شد. حرفای پیغمبر یادشون رفت؟ بله یادشون. شنیدند؟ بله شنیدند. اما همه اون چیزهایی رو که شنیدن چه کردن؟ اسیان کردن. مگه روز قدیر خم نبودن؟ مگه پیغمبر خدا ولایت علی رو اعلام نکرد؟ مگه نفرمود من کنت مولا فهذا علی مولا؟ خب اللهم چی وال من والا و آد من آدا و انصر من نصره و خذل من خذله. میگه اینا رو نشنیده؟ همه رو شنیده. مگه پیغمبر خدا نگفت بعد من از علی اطاعت کنید، او وصی و جانشین و خلیفه بر حق من است؟ چه کرده؟ نرفتن دنبال علی، کودتا کرده، رفتن یکی دیگه را آوردن، نشوندن جا علی. گوسال پرستی بعد پیغمبر در امت اسلامی آمد، تمام شد. گوسال پرستی خدا نمی پرستند، خلیفه اول و دوم می پرستند. این رو جدی دارم به شما میگم. برای که ما آیات قرآن داریم، سنت پیغمبر داریم، آیات قرآن و سنت پیغمبر اگر با حرف خلیفه اول و خلیفه دوم تنافی پیدا بکنند، کدوم را اختیار میکنند؟ حرف خلیفه اول و خلیفه دوم. پس خدا نمیپرستند، گوساله پرست شدند. خلیفه اول و خلیفه دوم را نشوندن جای خدا و در مقام معارضه بین حرف خلیفه و حرف خدا، حرف کیا قبول میکنن؟ حرف خلیفه. شاهد برای شما بیارم؟ هزاران شاهد. خب حالا ارجاع میدم دوستانی که میخوان در این مورد ببینن به کتاب النص والاجتهاد مال مرحوم سید عبدالحسین شرف الدین، به همین نام ترجمه شده، نص و اجتهاد. مخالفت‌های خلفا را اول، دوم، سوم با آیات قرآن و سنت پیغمبر یکی یکی برشمرده. به زبان فارسی هم ترجمه شده، چند تا ترجمه هم دارد. یکیش اون ترجمه مرحوم آقای بله امامی، اگر اسمش رو اشتباه نکنم، محمد رضا امامی، شیخی بود در قم، مرحوم شد چند سال پیش، ایشون ترجمه کرد. بله اون چاپی هم که فکر کنم تو کتاب خونه ما داریم، چاپ جامعه مدرسینه، از ترجمه النص و الاجتهاد سید عبدالحسین شرف الدین. اینا گوساله پرستی، یعنی گوساله پرستی به مرگ پیغمبر رسول خدا که سرشو گذاشت زمین، پیروان این پیغمبر رها کرده. قالوا سمعنا و عصینا. حرفای پیغمبر رو شنیدن اما همه رو گذاشتن زیر پاشون به جای این که گوش بدن و رفتن دنبال یه آدمایی که لا یعرف الهر من البر. تو بازار مدینه خر میفروختن، خر تو بازار مدینه خلیفه دوم دلال بازار خرفروشان مدینه بود، دلال خرخر میفروخت، دلال خرفروش را آوردن نشوندن جای علی مرتضی. این گوساله پرستی نیست؟ بعد تازه هرچی این گفت بر حرف خدا و پیغمبر خدا ترجیح دادن، گفتن این درست میگن، خدا اشتباه کرد، پیغمبر اشتباه کرد، این درست میگه. توجه فرمودی؟ این گوساله پرستی در امت اسلام بعد پیغمبر. خب من و شما چی؟ این مال امت پیغمبر. من و شما، من و شما میتونیم گوساله پرست بشیم. گوساله پرستی من و شما خب به حمد الله به برکت ولایت امیرالمومنین ما اون اجل و طاغوت را، اون گوساله ها را قبول نداریم. اما میشد که منم گوساله پرست شم؟ بله. هر جایی که به جای حرف خدا حرف دیگران رو شنیدم و گوش کردم و حرف خدا رو چه کردم؟ زیر پا گذاشتم، حالا چه هوای نفس خودم باشه چه هوای نفس دیگران باشه. توجه میکنید؟ یعنی یه وقت به خاطر هوای نفس خودم حرف خدا رو زیر پا میگذارم، یه وقت اینقدر من نادان و جاهلم که برای هوای نفس دیگران من حرف خدا رو زیر پا میگذارم. یکی قرار مال یکی دیگه رو بخوره، چیزیشم به من نمیرسد، من میگم بله بذار بخوره. خب این که نمیشد که. خب اینا میشه گوساله پرستی من و شما، اینا میشد اشتباه و خطای من و شما، اینا میشد اون چیزی که من و شما سمعنا و عصینا. به جای این که بگید سمعنا و اطعنا، خدایا شنیدیم، خدایا و چه کردیم؟ و اطاعت کردیم. چشم خدا، به جای این که بگیم اطاعت کردیم، بعضی وقتا تو عمل که می افتادا پامون چه میشه؟ پامون میلرزه. پای پول که به وسط میاد، دنیا که به وسط میاد، مقام که به وسط میاد، قدرت که به وسط میاد، هوای نفسمون که به وسط میاد، دیگه چشمون چه میشه؟ جایی رو نمیبینه. اینم میشه گوساله پرستی من و شما. پس حواسمون جمع باشه. عرض من تمام. خب السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفدائک. رفتن در خانه طفل 10 ساله امام حسن مجتبی عبدالله ابن حسن. دیروزم قاسم ابن حسن رو براتون خوندم، امروزم عبدالله. این دوتا پسر از امام حسن، دوتا دیگر تو کربلا بوده. یه ابوبکر ابن حسن هم هست، شهید کربلاست، میدان میره جنگ میکنه و شهید میشه. این سه تا. یه حسن ابن حسن هم هست، حسن مصنع بهش میگن. این حسن ابن حسن پسر بزرگ امام حسن هم هست، اینا بقیه از او کوچکترن. این حسن ابن حسن داماد امام حسین هم هست، شوهر فاطمه بنت الحسین هست. خب این حسن ابن حسن هم تو کربلاست، میدون میرد جنگ میکند، رو زمین مجروح میفتد بدن بی جان دشمن فکر میکند مرده، بی جان رو زمین بیهوش میفتد. اون وقتی که میان سرا رو جدا کنند از تن، چون سر شهدا رو بعد شهادت و اینکه قصه تمام شد آمدن سرا بریدن، سر همه شهدا آمدن سرش رو ببرن، دیدن داره نفس میکشه، زنده است، چشاشو باز کرد. گفتن بکشیدش نکشیدش؟ دایی‌هاش تو سپاه عمر سعد بودن، دایی‌های حسن ابن حسن. دایی‌هاش دویدن جلو، دیدن پسر خواهرشون زنده است، دویدن جلو، دیدن بله نفس میکشه. گفتن نه ولش کنید، بچه خواهر ماست، نکشیدش. کار رسید به عمر سعد، دایی‌هاش آدمای متنفذی بودن، گفتن جنگ تموم شد، حسین رو هم کشتید، دیگه چکار داری اینو بکشید؟ گفت خیلی خوب رهاش کنید، جنگ تمام شد نکشیدش. دایی‌هاش برش داشتن جسد و جسم بیرمقش رو آوردن کوفه و معالجه کردن و مداواش کردن و زخماش رو بستن و چه کردن و حال این جوان خوب شد. یه عمر کوتاهی داره، 30 چند سال بیشتر عمر نکرد، یعنی چند سال بعد واقعه کربلا بیشتر زنده نیست. تا آخر عمرش فقط حسرت این رو میخورن که خدایا چی تو شد؟ من که از همه برادران بزرگتر بودم، من که دماد حسین بودم، من که میدون رفتم، من که جنگیدم برای حسین، خب افتادم بیرمق روی زمین، بعدم ولی خدایا چه شد؟ من سعادت کشته شدن در رکاب حسین را نداشتم. شهید کربلا نیست، خیلی عجیبه، شهید کربلا نیست. شهدایی که شما تو زیارت امام حسین، آخر زیارت امام حسین وای میسین رو میکنین به شهدا، میگین چی؟ السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، سه بار بهشون سلام میدین. بعد میگید چی؟ میگین فزتم والله، فزتم والله، فزتم والله. به خدا قسم شماها چه شدید؟ رستگار شدید. شما که در رکاب حسین به شهادت رسیدید، شما رستگار شدید. سه بارم اینو میگی، بعد آخرش میگی یا لیت کنتو معکم فافوزو فوزن عظیما. ای کاش منم با شما، ای کاش منم با شما بودم، منم مثل شما به فوز عظیمی که شما رسیدید منم میرسیدم. به شهدای کربلا شما اینو میگی، اما پسر امام حسن، حسن ابن حسن، حسن مسنا، داستانش این شد. و اما عبدالله، عبدالله 10 سالش، پدر را یادش نمیاد، چون از اون وقتی که یادش میاد یا اصلا ولادتش بعد مرگ و شهادت امام حسن است، یا شیرخوار بوده پدر را از دست داده. از اون وقت که چشم باز کرده، چشماش تو چشم امام حسین عموش بود، عمو را در حکم پدر میبیند، به عمو حسین به اندازه پدر علاقه دارد. خب تو کربلا حاضر، آقا رفته میدان، این بچه تو خیمه است. ابا عبدالله دستور داده بودن کسی از خیمه ها بیرون نیاد و به عقیله سفارش کرده بودن هیچ کدام از زن و بچه حق بیرون آمدن ندارن و شما مراقبت کن کسی بیرون نیاد. خودشون هم در حال نبرد نابرابر بودن، طولم کشید، خبری دیگه از حسین نبود. یهو این بچه 10 ساله که تو خیمه نیگرش داشته بودن خانوم ها، یهو این بچه یه وقتی که زنام خودشون متوحش شدن، پس چه شد؟ چرا دیگه صدایی از حسین نمیاد؟ چون آقا همینجور که میجنگیدن با صدای بلند میفرمودن لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. تا این زن و بچه تو حرم بدونن حسین هنوز زنده است، امیدوار باشن. یه وقتی که دیدن صدا نمیاد، این خانوم های اهل حرم به هم نگاه میکردن چه شد؟ خیلی وقت به صدای آقا نمیاد. یه آن از این بچه 10 ساله قفلت کردن، دیگه حواسشون نشد به این عبدالله ابن حسن. یه مرتبه دیدن بچه دیگه تو خیمه نیست. پسر بچه تیز پای از خیمه گریخته بود، آمد وسط میدان کربلا. کی رسید؟ اون وقتی که آقا ابا عبدالله تو گوبی قتلگاه رو زمین افتاده است. رسید بالای سر عموش تو گوبی قتلگاه، اما حسین زنده است. نفس آقا میرد و میاد. آمد وقتی دید عمو در وسط این دریای دشمن، هر کسی دارد با یه چیزی به حسین حمله می کند. اونایی که چوب و نیزه و خنجر دارند با اینها، اونایی که ندارند سنگ برداشتند و به طرف حسین دارن سنگ میزنن. این بچه از لای دست و پای این دشمنان خودشو رسون تو گودی قتلگاه، انداخ رو سینه امام حسین، شروع کرد عمو جان چرا اینا با شما همچی میکنن؟ آقا چشما رو باز کردن، دیدن یتیم برادر عبدالله رو سینهشون دراز کشیده، بدن خودش را هم آیل کرده. این سنگ و چوبا به حسین نخورد. یه وقت آقا صدا زدن خواهرم عقیله، تشریف بیاورید، این بچه رو بگیرید ببرید داخل خیمه. تا حالا عقیله حق بیرون آمدن نداشت، حالا خود آقا فرمودن بیا بچه رو بگیر، ببر این بچه را. عقیله بنی هاشم دوان دوان از خیمگاه به طرف گودال قتلگاه. چه کردن؟ شنیدید یه نانجیبی شمشیری حواله حسین؟ این بچه 10 ساله دستشو برد جلو، شمشیر به بدن حسین نخوره. دست بچه به پوست آویزان شد. بچه 10 ساله دستش آویزان بشه، صدا زد عمو جان چرا اینا اینجور میکنن؟ یه وقت آقا عقیله رو که صدا زده بودن، عقیله آم رسیدن به بالای گودی قتلگاه، اما یه نانجیبی بچه رو از روی سینه عمو برداشت. آیا او رو تحویل عمه داد؟ نه، در مقابل چشمان عمو و عمه‌ای که بالای گودی قتلگاه هست، سر این بچه را علی لعنت الله.
السلام علیک یا ابا عبدالله کربلا افتاد چون بار حسین، عقل حیران مون در کار حسین. صبح 11 خواهر زینب اومد گودی قتلگاه، یه مشتنگ و چوب و نیزه شکسته از روی بدن اربای برادرشون ابی عبدالله عقب. پس با زبان پرگره اون بزعت الرسول رو در مدینه یا رسول این کشته فساد به همین حسین تو این سید لست و پادل در خون حسین تو می گفت و می گرید که زود نادهیم آمد زهن زده شهلت دجنگون دیوید و دست زیر نازنین بدن صد زوی آزمان رو در مدینه خدا این قربانی رو از آل محمد قبول به محمد آل محمد